أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بقية نصوص دلت على تقسيط المهر بإداء زمان الاستمتاع و هذه النصوص دلت على عدم استحقاق الزوجة شيئا من المهر إذا امتنعت من التمكين بعد العقد من أصل التمكين امتنعت و حاصل و مفاد هذه النصوص عدم استقلال العقد في السببيه لاستحقاق الزوجه المهر بل يمكن دعوى صراحه هذه النصوص و الدلاله القطعيه على عدم استقلال المهر للسببيه في استحقاق زوجة للمهر وعلى أي حالين حاصل ما استدل به وعمدة الوجوب التي استدل الفقهاء بها لسببية كل من العقد والاستمتاع في استحقاق الزوجة للمهر و لإثبات دخل الاستمتاع و سببية الدخول لاستحقاق الزوجة للمهر عمدة الدليل والوجوب الذي استدلوا بها لذلك ثلاثة أحدها كون المتعة من قبيل المعاوضة و ترتب احكامها و قلنا ان هذا الوجه اشبه بالاستحسان لعدم دليل على كون النكاح كسائر المعاوضات بل الدليل على خلافه من اجماع الاصحاب و ظواهر النصوص و الثاني الايه الشريفه قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن بقرينة مقابلة الاستمتاع والعدل ونفس الاستمتاع لظهوره في المتعة والأجر في مهر المتعة خصوص المتعة وعلى أي حال قلنا هذه الآية باستغلالها لا دلالة على ذلك وإن كانت لها إشعار ولكن ليس في حد الظهور و إنما العمدة هي النصوص وهي على طائفتين الأولى ما وردت في تفسير نفس الآية وفسرتها بالمتعة فهذه النصوص بالحقيقة توجب وتعطي الحجية لنفس الآية للآية وثانية ما وردت من النصوص مستقلا فدلت على تأثير الاستمتاع وتقسيط المهر بحسب الاستمتاع مدة الاستمتاع فالعمدة هذه النصوص هذه النصوص تنفي سببية استغلال العقد للسببية في استحقاق الزوجة للمهر ثم يقول الكلام فيما لو وهب الزوج المدة بتمامها أو بعدها قبل الدخول أو بعد الدخول و لا خلاف بين الأصحاب أن الزوج لو وهب المدة بعدها أو كلها بعد الدخول تستحق الزوجة حينئذ تمام المهر ويجب على الزوج دفع تمام المهر و اما لو هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب و ولو واحد من الأصحاب لم يخالف في ذلك، لم ينقل خلاف في ذلك، وإنما الخلاف بين الأصحاب فيما لو ذهب الزوج المدة بعدنا كلا قبل الدخول. فالمشهور حينئذ كما سبق به في الجواهر، بل الدوية الإجماع على ذلك، ولكن في صاحب الجواهر سبق به أن هذا القول هو المشهور بين الأصحاب. المشهور شهرة عظيمة سلام عليكم هو استحقاق الزوج حينئذ، يعني إذا ذهب المدة تماما أو بعدا قبل الدخول، استحقاق الزوج حينئذ نصف المهر. واستدل لذلك بوجوه من تلك الوجوه مضمرة علي بن الرآب، هذه المضمرة بإن لا بأس بها فردا، لكن لا ربط لها بالمقام، بل هذه المضمرة ناظرة إلى هبة المدة لا هبة المهر. على أي حال يأتي الكلام في دلالة هذه المضمرة، والعمدة هي مضمرة موثقة، مضمرة سماء، هذه المضمرة في الحديث موثقة لعدم إخلال الإضمار، إضمار مثل سماء. هذه الموثقة بالمضمرة دلالتها تامة قطعية على المطلوب، وأيضا قد يستدل لذلك بمقتضى القاعدة، قاعدة سببية كل من العقد والدخول والاستمتاع، بحيث يقال مثلا كما أن للاستمتاع دخل وتأثير في استحقاق الزوج للإضمار، كذلك بهذا المقدار لنفس العقد دخل، فبناء على ذلك كما ثبت ذلك في النكاح الدائم، إذا طلق الزوج زوجته بعد العقد وقبل الدخول هناك يثبت نصف المهر، كذلك في المدعى لأن للعقد بنفسه أيضا تأثير وهو جزء السبب. فمقتضى هذا الأصل وهذا المبنى أن يكون نصف المهر ثابتا بنفس العقد ولو لم يتحقق هناك دخول. هذا إجمال الكلام. تفسير كلام نصوصي بودیم که این نصوص دلالت داشت برای که استمتاع تأثیر دارد، مدت استمتاع حتی اصل دخول و زمان مدت استمتاع در استحقاق زوج المهر. بنابراین اگر چنانچه زوج هم اول بعد الان امتناع بکند از تمکین و استمتاع، هیچ مهری به او تعلق نمیگیرد، و اگر چنانچه بعد از دخول هم باز امتناع بکند، به اندازه اون زمانی که تمکین کرد به او مهر تعلق میگیرد. همه این مطالبی که عرض کردیم رو این نصوص دلالت دارد، و از مجموع این نصوص یک مدلول قطعی به دست میاد، یک مدلول قطعی صریح، کالصریح، ملحد به صریح، که لا شک و لا ریبه که مفروغ عنه این نصوص هست، اون این است که عقد سببیت تنهایی ندارد، وحده سبب نیست برای استحقاق مهر به هیچ وجه. این مقدار از این نصوص قطعا به دلالت قطعیه فهمیده میشد. خب عرض میکنیم که حالا یه دو تا از این نصوص رو قبلا هم خوندیم، منتاش خب واقعی که اشاره داشته باشیم نمیخوام همه رو بخونیم، یه دو تا رو به عنوان نمونه میخونیم، بقیه دیگه روشن هست. در این نصوص که سه تا مقبوله حنظله هستن، اون اولیش دارد قلت لعلی عبدالله علیه السلام اتزوج المرأة شهرا فتورید منی المرء کاملا و اتخوف ان تخلفنی، تخلف درسته چون اخلف الوعده یعنی خلف وعد کرده و به افعال میرد، و میترسم از من میخواد همه مهر رو بعد از متعه، بعد از عقد متعه بهش بدم، ولی میترسم که او خلف وعد بکند و مهر رو گرفته دیگه تمکین نکنه. قال علیه السلام یجوز ان تحبس ما قدرت علیه، میتونید اون چی که اندازه که مهر اصطلاح برایش تعیین کردید رو نگه داشته باشید. فا این هی اخلفت که تخوض منها به قدر بله ما اخلفر به قدر ما تخلفو کن. اونچه که تخلف کرد همون مقدار رو خلفت کرده دیگه بهش ند. میگه مقبوله دوم هست کنم همین جوره. قلت له اتزوج المرأة شهرا فأحدث عنها شيئا فقال نعم. امام فرمود که بله میتونی حفظ بکنی، خود منها به قدر ما تخلفو الى آخر، ان کان نصف شهر فن نصف و ان کان ثلثا فثلث. یعنی اون مقدار مدتی که ایشون حبس کرده اگر نصف شهر باشد نصف بهش بده، ثلثشو به اصطلاح حبس کرده شما ثلثشو نده بهش، حبسش کن. بله عرض بکنم که مبسقه اصحاق ابن عمار هم همینه. اینا نصوصی است که گمان میکنم که خوندنش لازم نیست چون دلالتش واضح هست بر مطلب، مثل همین دلالت این دو تا سه تا مقبوله و این نصوص مجموعاً بر چند نقطه دلالت دارد. اولا به اصل تأثیر قطعی استمتاع در استحقاق زوج مرد و ثانیاً انتفاع این استحقاق للمرد برای زوج به اندازه‌ای که او امتناع کرده از تمکین و همون مدت این استحقاقش منتفی میشه، این رم دلالت دارد. و ثالثاً اون دلالت قطعی این است که این فرقی هم بین به اصطلاح قبل دخول و بعد دخول ندارد. مثلا اگه قبل دخول کلا امتناع بکند هیچ مرد بهش تعلق نمیگیرد. این خودش یک مدلوله، این که معلوم میشد که عقد به تنهایی هیچ گونه سببیت برای استحقاق مرد یا نداره. بله این استقلال ندارد. بله این قطعی که همه این تفاصیل یعنی تقسیط مرد به حسب مدت زمان استمتاع، این تفصیل در فرض وقوع عقده. توجه فرمودید که اگر عقدی نبود که اصلا تفصیل معنا نداشته که فقط به ازای استمتاع بگیرد. عقد تأثیر دارد، اصل تأثیرش رو دلالت داره این نصوص قبوله، لکن مهم این است که استقلال عقد را در سببیت برای استحقاق مرد چیکار میکنه؟ آقای نصوص نفی میکنه. پس بنابراین این نصوص جوابیست و ردیست علیه صاحب شرایع و علامه در زوائد که اونا به طور مطلق گفتن یجب دفع المهر بالعقد. نه اینجور نیست، باید اینجا تفسیر بذارید که اگر چنانچه اون زوج تمکین کرد باید دفع کرد، مطالبه کرد باید دفع کرد. و تازهش هم اگر در صورتی که شخص این خوف رو دارد میتوند دفع نکند. توجه فرمودید؟ بله اگر چنین خوفی نیست نباشه، خوب البته اینجا دفع چی هست؟ واجب هست، درسته. و الا این که به مجرد عقد واجب باشه مطلقا دفع، این نصوص این مطلب رو رد میکنه. مگر این که کسی فرمایش مرحوم علامه در قواعد رو و همچنین صاحب شرایع رو توجیه بکنه، بگه مقصود اینا صورت تمکین هست، احراز تمکین هست. خب بله
تخصیص رو روی دفعات استمتاع نبوده بلکه روی مدت برده.
خب مدت همون مقصود مدتی که یمکن و فیل استمتاع است البته، درسته. خب مقصود از استمتاع همون دفعات همینه دیگه.
منظوری که اگر کسی مثلا خود مرد استمتاع نبود تا مثلا 5 ماه 6 ماه که مثلا نصف مدت باشه، بس اولین باری که خواست این استمتاع رو
برای زن تخلف کرد، فقط مدار اون تمکین هست. ولذا فرمود که یحبس عنها من صداقها مقدار محتبست انکه، اون مقداری که او امتناع کرد، نه صرف مضی مدت، بلکه در صورتی که او امتناع بکند در این مدت به خاطر این امتناع او از تمکین. پس معلومه که این تمکین اصل است و دخیله، منتها اون مدتی که امکان استمتاع درش هست، خب به حسب این مدت هر مقدار از این مدت رو که او تمکین کرد به او داده میشد، هر مقدار از این مدت رو که تمکین نکرد پس دائم مدار تمکین شد، منتها مدت ظرف اون تمکینه. بله
خاطر من تصوری قبلا فکر من فهمید که اگر استمتاعی صورت نگیره چیزی پرداخت نمیشه.
اگر این استمتاع در صورتی که ناشی از امتناع زوجه باشد، اما اگر او تمکین کرده منتها او تمکین کرده هیچ آثاری علائمی از امتناع او هم نیست و در این صورت اگر قبل دخول و استمتاع این زوج مدت رو هبه بکند توجه فرمودید همه رو اینجا اختلافه. بعضی از اصحاب گفتن که همه مهر رو باید به اصطلاح بدهد، بعضی گفتن نه نصف مهر رو. مشهور این است که نصف مهر رو بده که این مربوط به اون فرع بعدیه. در مجموع آقا این مجرد عدم تحقق استمتاع و دخول ملاک انتفاع استحقاق مهر نیست، بلکه اون زمانی ملاک انتفاع استحقاق مهر هست که این عدم دخول و عدم استمتاع ناشی از امتناع زوج بوده باشد. این نصوص این مطلب رو میگه. اتفاق فرمودید که بله بله ده حالا که میشون گفته ما سبو میرم بخونیم خوبه. ساقه بن عمار قال قلت لعبی الحسن علیه السلام یتزوج المرأه متعتا. بله یتزوج المرأه متعتا درسته که زنیش به مرد برگرده، یا اینکه چون مردی زنی فایدی ندارد یتزوج المرأه متعتا. خب تشترط له، این زن شرط میکند برای اون زوج، ان تعتیه که هر روز حاضر بشد برای تمکین، حتی توفیه شرطه او یشترط ایاما معلومه تعتیه فتقدر به. از اول میگد من همه روز میام، یا روزهای معینی رو میگد میگن میام، لکن بعدا تخلف کرده. تقدر یعنی مکر کرده، بیده کرده نیومده. فلا تعتیه الا ما شرط علیها فهل یصلح له ان یحسبها الا ما لم تعتیه من الایام. میدونه به اندازه اون روزی که نیومد کمش کنه. لم تعتیه یعنی پس مقصود اینجا دار مدار چی شد آقا؟ تمکین شده و امتنای از تمکین. بعده لم تعتیه من الایام فحبس عنها به حساب ذالک قال نعم یندر الى ما. بله ما قطعت یعنی اون مقداری که این زن شرط را برای او قطعی، بله اون مقداری رو که اون زن قطع کرده یعنی چی؟ یعنی استمرار نداده، اون در مقام عمل به شرط استمرار نداده، اون مقداری که قطع کرده نیومده. فیحبس عنها من مهرها، به اندازه همون مقداری که این زن قطع کرده و نیومده و استمرار نداده، همون مقدار رو این مردم چیکار میکنه آقا؟ بله مرد رو حبس میکنه. این روایاتی است که در اینجا دلالت دارد. نصوصش معلوم شد. پس وجه این که این نصوص نفی میکند کلام زاهد شرایع و علامه در قواعد رو بیان کردیم چی هست. میریم سر فرع بعدی اگر اینجا سوالی چیزی باشد. بله خب فرع بعدی این است که اگر چنانچه حالا زوج هبه بکند، تمام این حرفا زمانی بود که زوج خودش مدت رو هبه نکند نبخشد. اگر حالا زوج هبه بکند چی؟ خب اگر زوج هبه بکند اینجا دو صورت دارد، دو تا فرض دارد. یکی این که این هبه مدت که میکند قبل از تحقق دخول و استمتاع، یعنی عقد شده با هنوز هیچ استمتاع دخولی صورت نگرفته، او هبه کرده. یکی بعد از اصل تحقق دخول و استمتاع هست، فرق ندارد بین دخول استمتاع هر دو یکیه، اصل تحقق استمتاع یا دخول هست بعد از اینه. در صورتی که بعد از تحقق اصل استمتاع و دخول باشد و هیچ دلیلی هم بر امتناع این زوج نقض زوجه نباشد، اینجا لا خلافه بین اصحاب، که البته تمام این مهر رو زوجه مستحق میشد و بر زوج واجب است که تمام مهر رو بدهد. اما اگر چنانچه حالا قبل از تحقق اصل استمتاع یا دخول او مدت رو هبه بکند، همه مدت رو، در اینجا کلام بین اصحاب هست که آیا او همه مهر رو مستحق میشد یا نصف مهر رو. مشهور این است که نصف مهر رو استحقاق دارد، ولو اینکه در فرضی است که البته عدم تمکین زوج برای زوجه برای زوج ثابت نشده با نه اصلا در فرض احراز تمکین در فرض احراز تمکین زوجه منتها او هبه کرده مدت رو قبل از تحقق اصل استمتاع در چنین فرضی الان کلام هست التفات فرمودید دیگه بله در فرضی که زوج احراز تمکین دارد منتها قبل از تحقق اصل استمتاع و دخول هبه کرده مدت رو اینجا مشهور این است که نصفش رو بله او مالک میشد زوجه استحقاق پیدا میکند شهرت عظیمه هست بعضی هم ادعای اجماع کردن اما از تعبیر صاحب جواهر که تصریح کرده به شهرت معلوم میشد که این اجماعی نیست و مخالفی در بین چی آقا هست و اون تعبیر اصحاب رو بخونیم اول خوبه بله نه نیست از اینجا لا خلافه بین الاصحاب فی ما لو وهب المده البته در کلام اصحاب لفظ دخول اومده میخونیم ببینید ولیکن در نصوص اینجور نیست ملاک نصوص هست در مقام در نصوص هم حالا میخونیم اینجا مدلولش رو در حدائق اینجور دارد الظاهر لا خلاف بین الاصحاب فی ما الله وهب المتمده زوجته المدته بعد الدخول بها فانه لا يسقط شيء من المهر هیچ چیز ثابت نمیشه همه رو اون زوجه استحقاق پیدا کرده اقتضا از عقد وجوب الجمیع چون عقد که محقق شد و اقتضا کرده مقتضیه و استقراره به دخول دخول هم که استقرار کرده این نکته رو پس سقوط شیء من اون اطلاق فعال دلیله و لیسه فلیسه دلیلی هم در سقوط نیست پس ثابت نباید بشد و سقوط بعد منه به توضیح کما تقدم در قیام دلیل علی لا یقتدی ذلک فی غیره به غیر دلیل اون توضیح که بعدش سقوط میشد اون دفعه دید که امتناع کرده باشد در اونجاست دلیل قائم شده است به مقام آنحن و فی و مربوط چی آقا نیست این کلام ایشونه باز کلام صاحب جواهر رو بخونیم نه اقوال رو اول بررسی بکنیم بهتره ولی من اینجا یک جا نیاوردم ولی خب در جواهر داد و علا کل حاله فاذا جعلها فی حل من ذلك قبل الدخول لزمه النصف من المهر وفاقا للمشهور اینجا قبل الدخول رو متعرض شده که مشهور این است که استحقاق نصف رو پیدا میکنه بل فی جامع المقاصد اجماع الاصحاب علیه و فی کشف اللسان هو المقصوده فی کلام الاصحاب و هو که علیه الاجماع بله و حقا علیه الاجماع فی سرائر در سرائر هم همینطور خب محقق کرکی عبارتش اینه ثم مذهبه اما این یکونه اما این یکونه قبل الدخول او بعده فان کان قبل الدخول وجب لها نصف المهر وجبه یعنی ثبت للزوجه نصف المهر خب در اینجا وسقط نصف الاخر نصف دیگه ساقط کما لو طلق الزوجه الدائم قبل الدخول چطور اونجا و دلیل ذلک وراء اجماع الاصحاب علاوه بر اینکه در مقام اجماع میگه هست اولا که نصف ساقط میشد انها فرقه قبل الدخول یه فرقی قبل الدخول دیگه از این جهت مشترک میشه با نکاح دائم در اونجا که طلاق بدد فرقه هست قبل الدخول طلاق قبل الدخول اینجا هم هبه کرده یه فرقی قبل الدخول پس هر دو فرقه قبل الدخول داره با مشترکن بله پشته بعد طلاق دیگه مثل طلاق قبل الدخول میمونن و این کلمات اصحاب است در اینجا مستحضرید که پس شهرت عظیمه شده این بر این مطلب خب حالا استدلال به روایت مزمره علی ابن رعاب هم در اینجا البته شده این مزمره رو ما اینجا خدمت شما میخونیم متنش رو حالا ما در مقام رد نیستیم ما فقط وجوه رو وقتی که تقریب کردیم اون موقع رد اثبات میکنیم استدلال شده با مزمر علی ابن رعاب ببینید دارد که کتبتو الیه اسألو ان رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ایامها قبل ان يفضي اليها او ذهب لها ايامها بعد ما افضى اليها. این هم افضا یعنی دخول، یا بعد یا قبل، هبه کرده مدت رو. هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك، آیا میتونه اون چرا که هبه کرده برگرده ازش؟ به اصطلاح فبقى علیه السلام لا يرجع، نه این رجوع نکنه. خب این اگه ما این روایت رو، این هل له ان يرجع فيما وهب لها، این ما وهب لها، الرجوع فيما وهب لها، این ما وهب لها رو اگر به مهر بزنی که آیا میتونه حالا اینجا مهری که بهش داده رجوع بکند با اینکه هبه کرده یا خیر، کما اینکه ممکنه کسی ادعا بکند که سیاب همین رو میگه. حالا ما داریم اگر میگیم، اگر کسی این رو بگه، وقت این روایت معارض میشد با اون مزمره چی آقا؟ سماعه. ولی ما دلالت این رو خدشه کردیم، گفتیم لکن فی دلالت و علی المطلوب اشکالون لذلك لأن المقصود ما وهبه الزوج الیها من المده به قرینه قول سائل وهب لها ایامها. هست که اگر ها استظهار این معنا رو نکنیم، گفتیم که مع ان قوت احتمال کون المقصود ذلك این یکفی برای بطلان استدلال به این روایت، چون باید ظهور داشته باشد این زید که هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك در هبه مر، که اگر اینجور تفسیر بکنیم روایت این میشه. چی میشه آقا؟ راوی از حضرت سوال بکند شخصی متعه کرد زنی رو و قبل دخول یا بعد دخول مدت رو هبه کرده، حالا اون مهری که بهش داده میتونه رجوع بکنه؟ صبر کنیم. بنابراین تقریبی که الان شده معنای روایت چی میشه؟ این میشه.
به همین طبیعه اشکال آخر کلمه موهوم هبه به عجل در بحث محلیت لا نشون در این روایتی، اگر شما این با هم به فرمایید وحبه پشت نمیگن که باید بگیم هدایای دیگری که در ضمن این به اشتده خب اونم هبه بوده به اقربا که نبوده فلزا بگیر قابل رجوع هست.
نه، هبه عجل شده، تعبیر شده در روایت اومده، در موسی اومده، در مر هبه شده، تعبیر شده، در روایت هست. اجازه بدید از اینجا از این نظر اشکالی نیست، در روایت تعبیر هبه هم شده راجع به این مر، یک عنوان هست که مخصوص اون هبه مشروطه بیشد معوضه میشد، نه اینکه هبه مر بشد که غیر معوضه باشد، تعبیر میشه، معنی لغویش مخصوصه. عرض میکنم خدمت شما که این معنایی که الان خدمت شما گفتم، بنابراین این که ما این یرجع فیما وهب لها، این ما وهب لها رو به چی بزنیم آقا؟ مهر بزنیم. ولی ما گفتیم نه، به قرینه اون زیل که قرینه صدرش اون قسمتی که دارد او وهب لها ایامها، دو تا جا دارد، ببینید ثم وهب لها ایامها قبل ان یفضی الیها او وهب لها ایامها بعد ما افضا الیها. بس این وهب لها ایامها اصلا متعلق این هبه خود مدته، مدت رو بخشیده، بعد آیا حالا مدت بخشیده و تموم شده، یه را پشیمون شده، میتونه از این مدت برگرده داره که بخشیده بودم؟ نه، ما مثلا همه شد نصف شد من برمیگردم، میتونه برگرده یا نه؟ از اصلا نه. این اولا ما میگیم که به خاطر اون که در صدر اومده ظهور میداد به این زیل، و اگرم ظهورم نداد کافیست این احتمال، احتمال قوی هست بالاخره، برای اینکه این روایت رو برای استدلال بر اون مطلوب اول چیکار بکنه آقا؟ باطل بکنه، صلاحیتشو نفی بکنه. حالا عمده دلیل مزمره بعدی هست. بله؟ من ذلك یعنی همون مدت دیگه، زمان دیگه، بله.
الان نه، من ذلك الایام،
بله اگه منزالک رو برگردونیم به همون موهوب توجه فرمایید فیما و حبلها منزالک، این زالک باز اشاره به اون موهوبی که مدت میشه میشه اینا تقویت میکنه همون جهتی که مربوط به مدت هست در واقع.
شما
تقویه رو
بله در حال فقهای ما به این روایت استدلال کردن، آوردن در کتب استدلالی و این اشکال که همیشه که عرض کردیم وارد هست به اینکه این روایت علا ایالن یا ظهور دارد در همین حبه مدت کما اینکه به همین قرائنی که الان گفته شده، یا اینکه لااقل قوت احتمالش هست که اصلا در هر دو صورت این روایت صلاحیت برای معارضه با اون روایت بعدی ندارد. روایت بعدی مزمره سماعه هست که اون دلالتش روشنه در مسئله مانفی هم هست که هبه مر رو کرده، آیا میتونه برگردی آخه حضرت همون قبل از دخول نصفش رو و بعد از دخول تمامش رو، که این مزمره این روایت هست که بله دارد که سألتو ان الرجل تزوج جاریتا او تمتع بها ثم جعلته من صداقها فی حل، یعنی به اصطلاح هبه کرده مدت رو، اینه معنیش همون هبه کرده مدت هست، یعنی کلن اون مهر رو بهش بخشیده، پس چیز کرده بله متعه کرده بعدن هبه رو بخشیده بله مهر رو بخشیده قبل ان یعطیها شیئا، قبل از اینکه به این زنه چیزی از مهر رو بده به اصطلاح هبه کرده. ببینید ساعت و اندرجه تزوج جاریتن او تمتع به، حالا چه عقد دائم کرده چه اینکه به اصطلاح متعه کرده، ثم جعلته فی صداقها من حل فی حل، بعدا اون زن خودش این صداق خودش مهر خودش بخشیده به این مرد، فی حل یجوز ان یدخل بل یجوز ان یدخل لها قبل ان یعطیها شیئا، آیا میتوند که به اصطلاح داخل دخول بکند قبل از اینکه چیز رو به اصطلاح از این مهر رو اعطا بکند؟ قال نعم اذا جعلته فی حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان یدخل بها ردت المرأه علی الرجل نصف الصداق، یعنی اگر چنانچه حالا این زن رو قبل از طلاق قبل از دخول طلاق داد، خلاها یک عبارتی است که هم به طلاق سازگاری دارد در عقد دائم، هم به می‌فرمایید که هبه مدت فرقی نداره، چون سوال سائل از هم متعه بوده هم از چی بود آقا عقد دائم، لذا حضرت تعبیر به خلاها کرده که یعنی وقتی که مهر رو بخشیده همه رو، حالا اگر چنانچه رو طلاق داده این طلاق اگر قبل از دخول بوده نصف از اون مهر که بخشیده رو به اصطلاح برمیگردانه، ثم جعلت بعد جعلت رو من صداقها فی حل، اون وقت سوال میکنه سائل یجوز ان یدخل این لها داره یا بها باید باشه در این متن خود روایت دارید شما اون اصل رو ندارید مصدر رو، بله قبل ان یعطیها شیئا یدخل بها باید باشه باید بها باشه، بله میگم این چی من تعامل میکنم لها یه وجه نباید داشته باشه، بله یجوز ان یدخل بها قبل ان یعطیها شیئا، قال نعم اذا جعلته فی حل فقط قبضته منه فعل، یعنی همین که در واقع این زن مهر رو بخشیده، توجه فرمودید مهر رو بخشیده این در حکم قبض دیگه، قبض مهره، فرق ندارد که به جای اینکه قبض بکنه مهر رو چیکار کرد آقا بخشیده دیگه، خود نفس این بخشیدن در حکم چی هست آقا قبض. خب فعل خلاها، حالا بعد از اینکه مهر رو بخشیده به این زوج که در حکم این است که این زوج مهر رو به او قبض کرده، اون وقت این زوج بعد از اینکه این زوج مهر رو بخشیده او رو طلاق داده، این طلاق دادن دو صورت داره. اگه قبل از دخول باشد این طلاق، در اینجا توجه فرمودید، نصف مهر رو باید به او چی آقا برگردانه. بله، چون که این بخشیدن در حکم در واقع قبل دیگه، مثل اینکه همه رو میگرفت از زوج، اگه میگرفت خب قبل از دخول او رو رها میکرد، حالا در متعه هبه میکرد مدت رو قبل از دخول، و در عقد دائم طلاق میداد قبل از دخول. اگر همه مهر رو میگرفت چی کار مست میکنه آقا؟ نصفشو برگردونه. اینم همینطور ردت المرأتو علی الرجل نصف الصداق. این روایت دلالت واضح دارد بر چی؟ بر این که زوجه فقط استحقاق نصف مهر رو در صورتی که زوج قبل از دخول هبه بکند مدت رو در متعه به او، قبل از دخول هبه بکند، زوجه فقط نصف مهر رو استحقاق داشته. خب نصف مهر رو استحقاق داشته، وقتی که قبل از این که به اصطلاح او رو هبه بکند مدت رو، او هم اول مهر رو همه رو بخشیده. وقتی که مهر رو به او بخشیده، در واقع به منزله این است که مهر رو قبض کرده. توجه فرمودید؟ لذا اگر قبل دخول مدت رو هبه بکند، او باید نصف رو چیکار بکنه آقا؟ برگردونه. اگر چنون چه حالا نمی بخشید از اول، اینجا عکسش می شد، یعنی باز نصف مهر رو چی آقا؟ بگیره. اگر نمی بخشید، قبل دخول هبه مدت می کرد، این زوجی باید نصف مهر رو چیکار بکنه آقا؟ بگیره. الان که بخشیده، در حکم این است که همه این مهر رو قبض کرده، لذا باید نصفش رو چیکار بکنه آقا؟ برگردانه. پس این مدلولش قطعی است. چه مدلول آقا؟ این که زوجه استحقاق نصف مهر رو دارد اگر چنانچه زوج قبل از دخول مدت رو هبه بکند. این روایت دلالتش قطعی است، روشن هست. بله، بله دیگه، همین که بخشیده به منزله قبضه، یعنی به این معنا که من این رو از تو گرفتم بخشیدم. توجه فرمودید؟ باشه، فرق ندارد، ببین مثل قبض میمونه. چطور اگر میداد به او تمام مهر رو، زوجه از او چیزی طلبکار نبود؟ توجه فرمودی؟ الان هم که به او بخشیده، هیچی دیگه ازش طلبکار که آقا نیست. هر دو مشترکن در این جهت. اگر همه رو قبض میکرد این زوجه، طلبکار بود باز؟ خیر. حالا که همه رو بخشیدم طلبکار چی آقا نیست. یعنی این هبه در حکم همون گرفتن مهره، فرق ندارد. لذا اینجا
یه نظر واقعیت هم شما علاکتی به کسی یه خونه ایده دیگه به دون بگی من نمیخوام، تو خودت بخشیدم بس. تو سال دیگه بیا آقا من از هبم برگشتم خونه ها بده، تو خونه ای بشنه از اگه دوباره بخواد.
این با نکاح نمیشه مقایسه کرد، فروش رو معاوضه رو با نکاح نمیشه معاوضه چیز کرد، قیاس کرد. در عبادات، در توقیفیات قیاس نمیشد کرد که قیاس در شد. این در بحث نکاح متعه هست و نکاح دائم، هم در نکاح دائم ایشون دارد که هم در اصطلاح متعه. توجه فرمودید؟ در نکاح دائم هم همینطور میشد، یعنی اگر چنانچه نکاح دائم کردم و اول بخشیده زوجه این مهر رو، بعدن اومده این زوج او رو قبل از دخول طلاق داده، این روایت اونجا هم شامل میشد که اگر خلاها قبلا یدخل بها ردت المرأه على الرجل نصف الصداق، نصف صداق رو برمیگردونه. بعد چون عبارتشون ببینید، نعم اذا جعلت فی حل فقط قبضت منه، یعنی همین که او رو در حل قرار بدهد، در حکم این است که چیکار کرد آقا؟ قبض کرده.
در معاملات هم این هست، اگر کسی دو جلد کتاب به کسی بفروشه، او در مقابل بگه من پولی که باید به تو بدم پول از تو نمیخوام، هبه کنم.
بله بله.
بعضا هم در قبالات دیگه یک جلد به این آقا بده، این میتونه یک جلد دیگه را ازش مطالبه کنه.
بله، چون هبه منزده قبض میمونه در اینجا البته. لذا نمیشم مقایسه کرد با عرض میکنم که سایر ابواب محافظا. این روایت دلالتش تامه، مشهور فتوا دادن شهرت عظیمه غریب اجماع به همین مضمون. ضعف سند این روایتم چی میشه آقا؟ جبران میشه. منتهای مراتب آیا این به مقتضای قاعده هست یا برخلاف قاعده هست؟ این بعضی ممکنه بگن که برخلاف نصوصی است که دلالت بر تقصید دارد دائم دار استمتاع هست، چون اون ظاهرش است که مثلا اگر استمتاع اصلا نشد هیچ گونه استحقاقی چی آقا ندارد، کما اینکه اون آیه شریف هم دارد که فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، مقابله چی میگه؟ یعنی اگه هیچ استمتاعی نکردید هیچ اجری چی آقا نیست. ربما این گفته میشد، لکن در مقابل گفته میشد نه، این نصوص اولا آیه که خودش تنهایی دلیل نیست، به قرینه نصوص دلیل میشد. نصوص هم که بخواد دلالت بکند، این دلالت این نصوص در فردی است که عقد شده باشد و امتناع از جانب زوجه چی آقا نبوده باشد تمکین بکند. منتهای مراتب در فرد تحقق عقد این تقسیط میشد. حالا اگر او از اول امتناع بکند بله، ولی فرض کلام ما اینجاست که امتناعی در بین چی آقا نیست. نتیجه این میشد که وقتی که امتناع نباشه و تمکین باشه، با اون مفاد نصوص که همه اونا در مورد امتناع آمده بود قیاس مع الفارق هست. پس قاعده این است که اینجا عقد سهم خودش باید تأثیر داشته باشد، کما اینکه استمتاع هم سهم خودش دارد. استمتاع محقق نشده، عقد محقق شده، پس جزء العله یا جزء السبب یا نصف سبب اومده که همون نصف مهر رو اثبات میکند. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه.